آیه 41 سوره انفال تفسیرش چیه؟ از پیامبر باید بپرسیم، از اهل بیت پیامبر. از اهل بیت پیامبر که میپرسیم، میگن که خمس معناش اینه، به این چیزا تعلق میگیره، باید دو قسمت بشه، قسمتیش سهم ساداته، قسمتی سهم امام هست که در زمان غیبت امام باید به نایب امام داده بشه و الی آخر. این در واقع فهم پیروان اهل بیت علیهم السلام بر حسب منابعی که قرآن است و سنت که همون روایات اهل بیت علیهم السلام و روایات پیامبر باشه. از اینجا اختلاف شروع میشه که اهل سنت این منابع رو ندارن، این که بخوان مثلا فرض کن امام صادقی داشته باشن و حرف امام صادق رو در حد حرف پیامبر قبول داشته باشن، نه، این چیزا رو اونها قبول ندارن. در نتیجه از اینجا از ما جدا میشن. اونها میگن که به درآمدهای عادی انسان، به اصطلاح منافع کسب انسان خمس تعلق نمیگیره، فقط به اون غنایم جنگی خمس تعلق میگیره. اون غنایم جنگی هم در زمان اصلا مورد نداره، چون جنگی غنیمتش مشروع هست برای اون هم جنگجو که در رکاب معصوم و به اذن معصوم باشه. الان که معصوم نیست تو این جنگ ها، غنیمتی هم اگر دست رزمنده‌ای بیفته اونا رو نمیتونه خودش برداره، کلا باید بده به ولی فقیه. مثلا در جنگ، در این دفاع مقدس ما، خب اسلحه چیزی که به دست میامد رو خود اون رزمنده نمیگرفت برای خودش، بلکه اینها همه میرفت تو همون بر حسب قانونی که وضع شده بود جمع آوری میشد. به هر حال غنیمت جنگ به معنا الان در زمان ما وجود نداره. اونا میگن نه، خمس فقط شامل همین غنایم جنگی میشه. از این آیه کریمه، چون در سیاق آیات مربوط به جنگ هست که در همون جنگ بدر، بعد از جنگ بدر این آیات نازل شده، میگن چون در سیاق آیات جنگ بدره، پس فقط به همون غنایم جنگی خمس تعلق میده، در حالی که کلمه غنیمت به معنی مطلق درآمده. عرب به گوسفند میگه غنم. در نهج البلاغه در قرآن جاهای مختلفی غنم و غنیمت به معنای مطلق درآمد استعمال شده و این ظهور کلمه غنیمت که همون مطلق درآمد باشه مقدم است بر اون سیاقش که در سیاق آیات مربوط به جنگ و قتال هست. به هر حال اختلاف از اینجا شروع میشه. نکته بعد این که خب دلایلی که ما برای وجوب خمس داریم دلایل کاملا متقن مستدل. شما کتاب وسائل شیر مثلا ملاحظه بفرمایید، روایات فراوان، آیه کریمه که من عرض کردم و آیات دیگه که برای مطلب دلالت داره، دلائل محکم و متقنی فقهای شیعه از زمان امام صادق تا الان داشتن که وجوب خمس رو ثابت میکنه. البته در رابطه با خمس بحثای دیگه هم هست، اشکالها و شبهای دیگه هم مطرح کردن که اگر دوستان بخوان به این شبهات به پاسخش برسن، ما برخی از این شبهات رو پاسخ گفتیم و در سایت بنیاد خمس اینها اونجا هست و دوستان میتونن به اونجا مراجعه کنن و پاسخ به شبهات رو اونجا ملاحظه بفرمایند.
بسیار عالی، سپاسگزارم جناب استاد محمدی. امیدوارم که دوستان که این سوال، این سواله حالا خیلی هم هست و شبهه دارن تو این مسئله، جواب خودشون رو دریافت کرده باشن. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامک 3553 در خدمت شما عزیزان هست. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی.
پرسمان رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
خیلی ممنونم از این که همچنان با ما همراه هستید. آقای محمدی با عزتون من این سوال پیامکی بخونم. 0935722 سوال کردن که این مخارج هنگفتی که در ایام محرم برای نذر و هیئت‌ها هزینه میشه، اگه برای فقیران و مستمندان هزینه بشه خدا بیشتر راضی نیست و با این همه مشکلات اقتصادی مردم بیشتر خوشحال نخواهند شد؟
چند نکته عرض می‌کنم. نکته اول این که خب این هزینه ها رو کی میده؟ غالبا همون فقرایی که ما سنگشون رو به سینه میزنیم، از همون عرض کنم که قوت لایموت خودشون میزنند و میان برای امام حسین علیه السلام با اخلاص تمام و با عرض کنم که ایثار تمام انفاق میکنن. اکثر این پول ها از همین مردم عادی و همین فقرا و همین کسانی است که طبقه پایین جامعه رو تشکیل میدن، کمند مبالغی که از جاهای دیگه میاد. یک مطلب. مطلب دوم این که حالا این پولا صرف چی میشه؟ آیا صرف ریخت و پاش میشه؟ صرف تجملات میشه؟ با این پولا میرن عرض کنم که کشورهای خارجی من کنار جزایر کارائیب اونجا به تفریح خوشگذرانی یا نه صرف اطعام همین فقرا میشه، صرف عرض کنم که همین فقرایی که ما سنگشون بسینی میزنیم برای این در این راه مصرف میشه، نه در راهی که به این حال مثلا ریخت و پاش شده یا به تجمل گرایی مثلا پرداختیم یا اینکه اسراف و تبذیری در کار بوده که اگر بوده باید حتما جلوش گرفته بشه. ما همینجا تاکید میکنیم تو پرانتز که نباید خدا نکرده در مجالس آقا سید شهدا سلام الله علیه اسراف یا تبذیری که حرام است رخ بده، اما واقعیت اینه که قریب به اتفاق این هزینه ها در راه همون فقرایی که ما دربارشون صحبت میکنیم صرف میشه. کیا در اطعام محسن شرکت میکنن؟ کسانی که انقدر عرض کنم که برخوردار هستن که بخاطر افراط در خوردن و اینها الان دیگه مرض قند دارن، چربی دارن، چی دارن اونا که این غذاها به دردشون نمیخوره که، اونا رژیم های خاصی دارن که نه، این غذا صرف همون کسانه، همون فقرا و همون کارگران، همون کسانی که معده سالمی دارن و در واقع قاطبشون از این قشرن، یعنی مثلا 95% بلکه بیشترشون همون کسانی هستن که ما میگیم چرا صرف اینها نمیشه و در واقع به خاطر مجالس آقا سید و شهدا سلام الله علیه اینها به نون و نوایی میرسن و غذای گیرشون میاد، غذای مناسب تری گیرشون میاد. این هم یک نکته. نکته بعدی این که اون کسانی که این پولها رو میدن اونها میگن که این پول باید صرف عزاداری امام حسین علیه السلام بشه. ما بگیم نه شما اشتباه میکنید، باید صرف پول. نه، میگه به شما چه مربوط، من نیتم اینه که این اینجا غذا داده بشه، این پول هزینه بشه برای آقا سید شهدا. کسی میتونه شرعا حق داره که بخواد خلاف نظر اون واقف یا اون کسی که انفاق کرده صرف کنه؟ نخیر، او خواسته در این راه صرف بشه، هیچ کس هم حق نداره جای دیگه حتی یک ریالشو خرج کنه. حتی اگه گفته شب تاسوعا غذا بدین، حق ندارن شب عاشورا بدن. اگه گفته مثلا برنج بدید، این حق ندارن آبگوش مثلا بدن. حتما باید همون چیه خودش طرف گفته این همون باید اجرا بشه. این هم یک مطلب. مطلب بعد این که خب حق و انصاف، ما بیایم روایت رو ببینیم در این رابطه، این که خداوند در اون روایت معروف که به حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام چه فرمود که حضرت موسی پرسید که خدا به چه دلیل شما امت اسلام رو افضلیت بخشیدی و اون امت رو برتری بخشیدی بر همه امت ها، اینا چه و چی داره که اینها برتر هستن بر همه امتها، کنتم خیر امتن و خرجت للناس. خدا هم فرمود به خاطر ده خصلت. حضرت موسی گفت این ده خصلت چیه خدایا؟ بگو تا من به بنی اسرائیل دستور بدم که اینها رو داشته باشن تا اونها هم به فضیلت برسن. خدا هم فرمود حالا مثلا فرض کنید که نماز و زکات و جمعه و جماعت و علم و قرآن و عرض کنم عاشورا و یکیش عاشورا بود. حضرت موسی اون نه چیزو فهمید که چیه، اما عاشورا رو نفهمید. سوال کرد عاشورا یعنی چه؟ خدا هم عاشورا یعنی عزاداری برای فرزند پیامبر آخرالزمان، برای سبت پیامبر آخرالزمان. اینجا داره که خدا هم تمود هر کس بخواد در این راه درهمی خرج کند، من در دنیا به 70 درهم، که این 70 هم معنی 69 و علاوه 1 نیست، در دنیا به 70 درهم بهش عوض خواهم داد و در آخرت او را اهل بهشت خواهم کرد. خب این روایت مردم میخونن و صرف میکنن. مردمی که اینجا پول میدن یوری نیست که حالا عقلشون از دست داده باشن، یا اینکه گویندن هم اگر بهشون میگه باید با مدرک صحبت کنه، باید با سند صحبت میکنه. اگر میگه شما انفاق کنید، باید بگه کجا اولویت داره و چرا. خب این همه روایت که در این زمینه هست و گویندگان گفتن و خود مردم خواندن و دیدن و شنیدن، طبیعی است که خب تو این راه انفاق میکنن و در واقع دارن اجرا میکنن فرمایش خداوند متعال رو و اجرا میکنن فرمایشات پیامبر و اهل بیت علیهم السلام رو. اینکه امام باقر علیه السلام میاد مالی رو وقف میکنه که 10 سال در ایام تشریق در منا براش عزاداری بکنن، خب اینا حسابهایی بوده که این حسابها بوده و هست. نکته بعدی که عرض میکنم که نکته مهمی است، من نمیدونم چرا جاهایی که چند برابر اینجا هزینه های باطل میشه، صرف گناه کردن میشه، ما حساسیت نداریم. فرض کنید که مبالغ زیادی از مملکت خارج میشه، ارز مملکت خارج میشه، آمارش موجود هست، شما بپرسید که کسانی که میرن سفرهای تفریحی در کشورهای خارج چقدر خرج میکنن، چقدر هزینه میکنن، یا همین داخل خود ایران، یا هزینه های مثلا فرض کن عروسی فلان، مجلس سالگرد ازدواج، سالگرد تولد، جشن تولد، ببینید چه هزینه هایی میشه. چرا اونجا هیچ کس حرف نمیزنه؟ کسی حرف نمیزنه، کسی داد نمیزنه، کسی رو نسبت به اونها آمارها رو ببینید چندین برابر این هزینه هاییست که در راه دین و در راه امام حسین مصرف میشه. ما فقط وقتی که پای دین در میاد و پای امام حسین و پای این هزینه ها که در میان میاد، اون وقت حساس میشیم و اون وقت مثلا فرض کن دلسوز میشیم. واقعا دلسوزی فقط باید اینجا باشه؟ نباید اونجاها هم ما گاهی بگیم که حداقل اون فرهنگ عوض بشه، حداقل اون ریخت و پاش ها نباشه، اون اسراف و تبذیر ها نباشه. انقدر مسئله شور شده که طرف خودش با حالا جسارت بگم نمیدونم با چه وضعی میاد تجملاتش و ریخت و پاش هاش رو تو فضای مجازی به اشتراک میذاره که همه ببینن. یعنی اون این ضد ارزش انقدر به ارزش تبدیل شده که تبلیغ میکنن روش، هیچ کس هم دادش در نمیاد، هیچ کس هم نمیگه چرا باید این ریخت و پاش ها و این هزینه های هنگفتی که اینجا ها هزینه میشه چرا باید بشه. اونجا اگر گفته بشه خب ممکنه این مقدار، به هر حال ما باید انصاف داشته باشیم و اگر نسبت به هزینه های جامعه حساسیت داریم، ببینیم اونجایی که بیشتر هزینه میشه، بیشتر ریخت و پاش میشه و فایده هم نداره، ضرر داره، در راه گناه پول خرج میشه، داد ما بلند نمیشه، وقت این همه برکاتی که مجلس آقا سید شهدا داره، اون آثار معرفتی و آثار علمی و معنوی، ثوابهای که من اشاره کردم به یکیش، آثار عاطفی، چه مشکلاتی که در این مجالس حل نمیشه، چه جوانهایی که اینجا هدایت نمیشن، چه توبه ها که در سال واقع نمیشه، چه آثار سیاسی که مجالس نداره. یک سال دشمنان ما توطئه میکنن، نقشه میکشن، شیطنت میکنن، یه دهه محرم میاد همه این از کنم پلشتی ها و شیطنت ها رو همه رو همچون سیلی میشوره همراه خودش میبره. این همه برکات و ثمرات بر این مجالس مترتب هست و حالا در کنارش فرض کنیم که مثلا هزینه مختصری هم که انصافا ناچیز هست صرف میشه، خب ما اینا حساسیت داریم، اما اونجایی که هزینه میشه برای گناه، هزینه میشه برای منحرف کردن جوانها، هزینه میشه برای اینکه جامعه به فساد کشیده بشه، اونها رو ما نمیبینیم و این بی‌انصافی است. اگر بناست ما دیدبان منصفی باشیم، هر دو رو ببینیم و اونجا بیشتر حساسیت نشون بدیم، چون بیفایده هست و ممکنه گفته بشه که خب اونها به حرف گوش نمیکنن. چرا گوش نمیکنن؟ اگر این تجمل گرایی و اگر این ریخت و پاش و اسراف و تبذیر به ضد ارزش تبدیل بشه، طوری که هر کس این اسراف رو میبینه واکنش منفی نشون بده، 100% اونها خودشون اصلاح میکنن، حتما اونها دیگه تو این راه نخواهند رفت. ولی وقتی جامعه واکنش نشون نمیده، یا خدای نکرده واکنش مطابق میل اونها نشون میده، خب نتیجه‌اش میشه که روز به روز کار بدتر بشه. البته اینجا ما دل پوری داریم که دیگه همین مقدار به همین مقدار بسنده میکنیم.
بسیار عالی، سپاسگزارم آقای محمدی و امیدوارم که دوستانی که این شبهات رو مطرح میفرمایند، خصوصا در این ایام، به این نکاتی که جناب استاد محمدی مطرح فرمودن دقت کرده باشن. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
حدیث نورانی هست از امام سجاد علیه السلام که فرماید که هر کسی که از دنیا میره یا معمولا در بهشت برزخی یا در جهنم برزخی. اگه توضیح بفرمایید ممنونم.
بله، به چه صورت است جای محمدی؟ در خدمتون.
این حدیث هم از پیغمبر نقل شده، هم از امام سجاد و فراوان داریم که ان القبر اما روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النيران. قبر یا باقی از باغ‌های بهشت یا حفره از حفره‌های جهنم و گودالی از گودال‌های جهنم که در واقع همون قبر تبدیل به جهنم میشه یا تبدیل به باقی از باغ‌های بهشت میشه. روایت در این زمین زیاد هست و شرحش اینه که وقتی که انسان از دنیا میره، خب مراحل رو طی میکنه، از جمله همون پرسش قبر که نکیر و منکر میان و ازش سوال میکنن. اگر مؤمن باشه و عمل صالح انجام داده باشه، قبرش تبدیل میشه به باقی از باغهای بهشت، خود اون فرشتگان قبرش رو مد بصرش به اندازه طول بینشش و به اندازه وسعت دیدش توسعه میدن و میشه باقی از باغهای بهشت که بسیار با عظمت و بی‌نظیر هست. اگه نه کافر باشه، خب با عذابی که از همونجا شروع میشه با گرز آتشین که بر فرقش زده میشه، قبرش پر از آتش میشه و این قبر میشه حفره از حفره‌های جهنم. چند تا نکته اینجا وجود داره که دوستان باید نداشته باشن. نکته اول این که در این نوبته ما آیات رو باید فراوان داریم. از امام صادق سوال کردن که انسان وقتی میمیره چطور میشه؟ فرمود ارواح المؤمنین فی حجرات فی الجنه یاکلون من طعامها و یشربون من شرابها و یتزاورون فیها و یقولون ربنا اقم لنا الساعه لتنجز لنا ما وعدتنا. فرمود که مؤمنین در منزلهای ویژه، منزلهای با عظمتی در بهشت برزخی زندگی میکنن، از غذاهای بهشت برزخی میخورن، از نوشیدنیهاش مینوشن، به زیارت و دید و بازدید یکدیگر میرن. دعاشون هم اینه: پروردگارا قیامت رو برپا کن که ما از این بهشت موقت، از این بهشت برزخی به اون بهشت خلد منتقل بشیم. سوال کردن کفار چی؟ فرمود ارواح الکفار فی نار جهنم یاکلون من طعامها و یشربون من شرابها و یقولون ربنا لا تقم لنا الساعه لتنجز لنا ما وعدتنا. فرمود که کفار در آتش جهنم زندگی میکنن، در جهنم برزخی زندگی میکنن، از غذاهای جهنم برزخی میخورن، از نوشیدنیهاش مینوشن و دعاشون هم اینه: خدای قیامت رو برپا نکن که اون چی که وعده دادی که همون عذاب خود باشه، اون عذاب قیامت باشه، بر ما وارد بشه. خب ملاحظه میفرمایید که انسان ها به این ترتیب میشن. البته دوستان توجه بشن که انسان ها در برزخ به 5 گروه تقسیم میشن که حالا میشه به 3 گروه تقسیم کرد: اهل بهشت برزخی که همون قبر میشه باقی از باغهای بهشت، اهل جهنم برزخی که وقت قبر میشه گودالی از گودالهای جهنم، و کسانی که مستضعف هستن، عرض کنم که یلها عنهم، رهاشون میکنن، یا مرجعون لامر الله، کسانی که اینها حق براشون آشکار نشده، اینها در برزخ نه تو بهشت برزخی هن نه تو جهنم برزخی، برزخشون شبیه خواب سپری میشه تا قیامت تکلیفشون روشن بشه. یک نکته که پس بله، قبر یا باقی از باغهای بهشته یا حفره از حفره‌های جهنم. مطلب دوم این که در این گونه روایات که روایت هم خیلی زیاد هست، مراد از قبر این حفره‌ای که ما مرده رو دفن میکنیم، حفره فرض کن 1 متر در 1.5 متر، حالا با عمق مثلا فرض کن 1.5 متر یا چیزی از این نیست. منظور از قبر برزخه، چون که در باب داریم که القبر و برزخون، قبر همون برزخه. پس اینکه ان القبر اما روضتون من ریاض الجنه، معناش این نیست که همین حفره باقی از باغهای بهشته، نه، منظور از قبر همون عالم برزخه. برزخ مؤمنین باقی از باغهای بهشته، برزخ کفار گودالی از گودالهای جهنمه. این هم یک مطلب. مطلب بعد این که حالا کسانی که در برزخ ممکنه در جهنم باشن، مخصوصا مؤمنین که اگه گناه کرده باشن، چه بسا که در همون برزخ به تدریج از جهنم نجات پیدا بکنن و بیان داخل بهشت برزخی. البته اینجا دوستان باید روشن که اینها بعد از اینه که اون مراحلی که در برزخ هست طی شده باشه، بعد از این که اینها از اون مراحلی که حالا خود دالان مرگ، تا وقتی که انسان از این دالان بگذره بعد وارد عالم برزخ بشه، بعد هم اونجا حالا سوال نکیر و منکر که من عرض کردم، بحث فشار قبر و بحثای دیگه که بعد از این هست، همه اینها که تموم شد، اون وقت جایگاه اینجوری مشخص میشه که میشه باقی از باغهای بهش یا گودالی از گودالهای جهنم. عرض کردم که فرقه سومی هم وجود دارن. البته هر کدام از این اهل بهشت و اهل برزخ خودشون دو دسته میشن، یعنی دو گروه بهشتی داریم، دو گروه جهنمی، یک گروه هم مستضعفین که مجموعاً میشن 5 گروه. حالا این 5 گروه رو ما به 3 گروه تقسیم کردیم: اهل بهشت برزخی که مؤمنین باشن، اهل جهنم برزخی که کفار باشن، و مستضعفین که نه اهل بهشتند و در برزخ نه اهل جهنم.
بله، خیلی ممنون جای محمدی و سپاسگزاریم از این دوست محترممون. اینجا برنامه پرسمان اعتقادی رادیو معارف.
پرسمان
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
بسیار عالی، سپاسگزارم از اینکه با ما همراهی می‌فرمایید شما عزیزان شنونده. و یه سوال پیامکی داریم از جای محمدی. 920-4401 سوال کردن که اولی تشکری کردن، سلام و تشکر از اهالی رادیو معارف و شنوندگان که حامی این رادیو هستن، ما سپاسگزاریم از شما عزیز بزرگوار. فرمودن که برامون جمله لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم رو ترجمه و تفسیر بفرمایید جناب استاد محمدی، و اینکه چرا برای هر مشکلی سفارش به این ذکر شده.
لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم یعنی هیچ نیرو و هیچ قدرت و هیچ از کنم که اقتداری نیست مگر برای خداوندی که برتر است و با عظمت. این ترجمه لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، حول و قوه نیست مگر برای خداوند بزرگ و خداوند عالی مرتبه. اما شرحش، این جمله در واقع مصداق همون توحید افعالی است. معنیش اینه که هر فعلی که در عالم رخ میده، منشأ این فعل، مبدأ این فعل، خالق این فعل، فاعل این فعل خداست. برگی از درخت نمیافتد مگر با اراده خدا و با فاعلیت خدا و با قدرت خدا. حتی کارهایی هم که 100% ما به اختیار خودمون انجام میدیم باز از خداست. ما فرض میکنیم که مثلا کارهای عادی مثل نشست و برخاست، اینا فکر میکنیم کار ماست، نه، اینم کار خداست. به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد، با حول و نیروی خداست که من مینشینم و بلند میشم. ما خیال میکنیم مثلا فرض کنیم که ما درس خوندیم، ما مطالعه کردیم، نه، اونم کار خداست. به پیامبر میفرماید که و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، اون زمان که سنگ‌ها رو پاشیدی به سمت دشمنان و باعث شد که دشمنان شکست بخورن، یا اون زمانی که تیراندازی می‌کردی، تو نبود که تیراندازی می‌کردی، خدا تیراندازی می‌کرد. ما رمیت از رمیت، یعنی همون لحظه که تو تیراندازی می‌کردی، نیرو و قدرت و اراده و تأثیر و هر چی داشتی از خدا بود، از خودت هیچی نبود. خدا اراده می‌کرد، نیروی تو می‌شد صفر. خدا اراده میکرد، اراده تو از بین میرفت. پس هر کاری که ما انجام میدیم، در طول فاعلیت ما، در طول اراده ما، اراده خدا وجود داره. این جمله در واقع بهترین ترجمان توحید افعالی است. و توجه دارن دوستان که توحید افعالی در واقع حد نصاب قبولی توحیده، چون کسی که توحید افعالی رو داشته باشه حتما توحید صفاتی هم داره، حتما توحید ذاتی هم داره. یعنی این توحید در خالقیت و در فاعلیت معناش اینه که مرتبه قبلیش به طریق اولا توحید هست. وقتی در فاعلیت جز الله مؤثری وجود ندارد، دیگه ذاتی جز الله نیست در ذات. وقتی در فاعلیت میگیم لا مؤثر فی الوجود الا الله، در عالم ایجاد مؤثری جز خدا نیست، به طریق اولا میگیم لا اله الا الله. به طریق اولا میگیم که لا معبود سواک، و به طریق اولا میگیم ذاتی جز الله در عالم وجود نداره. بنابراین کسی به نصاب توحید افعالی رسیده باشه، طبعا مراتب قبلیش رو هم داره، توحید ذاتی رو هم داره. پس این لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم در واقع ترجمان توحید افعالی است. اهمیتش به این دلیله، این در واقع عالی ترین معارف توحیدی تو این جمله تعبیه شده و اشراف شده. اما اینکه چرا برای همه امور مهم هست، چون در واقع وقتی که این جمله گفته میشه، دیگه قدرتمندی در مقابل خدا باقی نمیمونه. مثلا گفتن که وقتی که شیاطین جن مزاحمت ایجاد میکنن، برای کسی دردسر درست میکنن، بگه لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. وقتی میگه لا حول ولا قوت الا بالله، معناش اینه که تو از خودت قدرت نداری، من به اون مبدعی اتکا میکنم و توکل میکنم که او مبدع همه قدرت هاست، در نتیجه برای تو دیگه ارزش قائل نیستم، برای تو فاعلیت و قادریت قائل نیستم. وقتی اینجوری شد، دیگه اون وقت جن میشه بی‌خاصیت، شیطان میشه بی‌خاصیت، چون یه قدرتی داشته باشه از خودش که نیست. وقتی که انسان عرض کنم که صاحب سگ رو دید، دیگه سگ نمیتونه کاری بکنه، شیطان کلب اللهه. وقتی انسان به صاحب کلب پناه برد، اون دیگه براش دوم تکان میده، دیگه جرئت نمیکنه بخواد عرض کنم که در مقابلش عرض اندام بکنه. وقتی شیطان میشه بیخاصیت، این معنای لا حول ولا قوت الا بالله است. که وقتی میگیم لا حول ولا قوت الا بالله، به شیاطین جن میفهمونیم که من به اون قدرتی اتکال دارم که همه قدرت ها از اوست و هیچ حول و قوه جز از اون نیست. همینطور در موارد دیگه این که گفتن که عرض کنم که ذکر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم 99 خاصیت داره، که یکیش اینه که غم و اندوه و قصور از دل انسان میبره. وجهش اینه، وقتی که انسان میگه لا حول ولا قوت الا بالله، بعد دیگه ناراحت نمیشه که چیزی به دستش بیاد، چیزی از دستش بره، میگه همه دست خداست، خدا هم که بعد منو نمیخواد. او اگه بخواد واقع خواهد شد و اگر نخواد هم این صلاح منه که اون واقع نشه. به هر حال اینا یعنی رمز این که این ذکر انقدر قدرت داره اینه. از همینجا این نکته هم روشن شد که مراد از این ذکر و همه ذکرهای دیگه فقط صرف لغلقه زبان نیست، بلکه انسان وقتی میگه لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، اینو باور داشته باشه، در عمل هم پیاده بکنه و در عمل هم باور کند که هر نیرویی که هست و هر حول و قوه‌ای که وجود داره از خداست. اون وقتی انسان زندگیش عوض میشه و اون وقت مشکلات انسان حل میشه. این رمز خواص و آثار لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم.
خیلی ممنونم آقای محمدی، سپاسگزارم از اینکه پاسخ جامع و کاملی رو مطرح فرمودید. اینجا برنامه پرسمان اعتقادی رادیو معرف. الله 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 الله. خب خیلی ممنونم آقای محمدی، اگر اجازه بفرمایید ما تو این فرصت باقی مانده یه سال پیامکم آقای محمدی بخونم که بتونیم استفاده لازم از حضرت عالی داشته باشیم. سوال کردن که درهای پر آتش در قیامت نصیب چه کسانی است؟ 913-94-76.
پاسخ جزئیاتش که خب هم تو ذهن بنده نیست، همین که فرصت برنامه اجازه نمیده، به قرآن باید مراجعه کرد، به روایات فراوان باید مراجعه کرد، اما بعضی مواردش که خب بیشتر هست من خدمت دوستان عرض میکنم. یکی از این درها، یکی از این وادی ها، یا یکی از این چاه ها که ویل باشه مال کسانی است که در نماز سهلنگاری میکنن، ویل للمصلین. یکی از اینها مال کم فروش هاست، ویل للمطففین. دره دیگری هست به نام سقر، این مال کسانی است که نماز نمیخونن. یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، به مساکین کمک اطعام نمی کردیم، و كنا نخوض مع الخائضين، تو باطل وارد می شدیم و کارهای باطل وقت و سرمایه ما رو به خودش اختصاص داد. این هم یکی از وادی های جهنم که مال کسانی است که نماز نمی خونن یا اطعام مساکین نمی کنن یا اینکه در باطل وارد میشن. یکی دیگه از وادی های جهنم که غیب باشه مال کسانی است که نماز رو ضایع میکنن، الذين اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. خب از این درها باز هم هست، مال ستمگران باز وادی از وادی های جهنم هست، مال کسانی که عاق والدین باشن، مال کسانی که در قضاوت و داوری اینها ستم کرده باشن، هر کدام از اینها وادی هایی دارن که اینها تو روایات ما مشخص شده. البته بحث مفصلشو شرح خدمت دوستان در بحث معاد، در همون اواخر بحث معاد که بحث جهنم رو مطرح میکنیم، انشالله بحث تفصیلی این موضوع رو اونجا خواهیم داشت.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی، لطف فرمودید مثل همیشه پاسخهای جامع و کامل رو مطرح فرمودید. امیدوارم که باز هم توفیق داشته باشیم و خدمت حضرت عالی باشیم. سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. از شما شنوندگان عزیز هم ممنونم از اینکه با ما همراهی فرمودید و این برنامه خود شما بزرگواران هست. سوالاتتون و نظراتتون به دست ما میرسه، امیدواریم که بیشتر از پیش بتونیم خدمتگزاری کنیم به شما عزیزان. ان شاءالله هر جایی هستید موفق و شاد و پیروز باشید. التماس دعا داریم از شما عزیزان و خدا نگهدار همه شما.
ای پرده در پرده بنگر که چه ها کردی، دل بردی و جان بردی، اینجا چرا ها کردی؟ ای برده هوس ها را، بشکست قفس ها را، مرغ دل ما خستی پس قصد هوا کردی گر قصد هوا کردی.